Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad
Wa lahmatullah ala a'da'ihim al-qasibin al-zalimin استعداد دارید بحثی که داریم بحث فلسفه تفسیر قرآن یا بفرمایید قواعد عام تفسیر مواردی رو در هفته های گذشته عرض کردیم یه بحث جدیدی رو از این نشست شروع میکنیم و احتمالا مثلا بتونیم در دو نشست جمعش بکنیم ولو اگر کسی بخواد بستش بده قابل بسته. یکی از مطالبی که در تفسیر قرآن تأثیر داره یعنی تفسیر صحیح رابطه امام یعنی امام معصوم و قرآنه، یعنی این باور که بگیم امام علیه السلام قرآن کتاب تکوینه و قرآن امام کتاب تدوینه و یه رابطه همه جانبه بین امام و قرآن برقرار کنه. وقت این نگاه باعث میشه که اگر شما یه چیزی رو در قرآن دیدید برید مدل مشابهش رو در امام پیدا کنید و اگر یک وصفی رو یک حالتی رو یک رویه‌ای رو در امام دیدید بگردید تا اونو در قرآن پیدا کنید. عرض کردم این رابطه باعث میشه که یه مطالبی رو ما در قرآن کشف کنیم یه مطالبی رو در امام و این جزء باورهای ماست که خداوند یک کتاب کامل داره قرآن، یک انسان کامل داره امام و نمیشه یه ویژگی هایی در امام انسان کامل باشه در کتاب کامل نباشه یا در کتاب کامل باشه در انسان کامل نباشه. حالا برخی موارد که عرض میکنم باز مطلب بیشتر با من انس میگیره و رفیق میشه. به عنوان مثال خب قرآن هم طاهره و هم مطهر، یعنی در قرآن هیچ اعوجاج و کجی و کجی نیست. لا یعتیه الباطل و لا من خلفه، اگر درست بخونم لا من بین یده، یعنی هیچ راهی برای بطلان در قرآن نیست. ممکنه مثلا ما نفهمیم ولی اینطور نیست که در قرآن باطلی باشه. خب این دیگه نیاز به اصلاح و دیدن نیست. خب پس طاهره، چون اگر باطل توش باشه به همون نسبت غیر طاهره، پس قرآن طاهره. چنان که مطهره، قرآن حادیست، این نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوم و هادی نمیتونه مطهر نباشه چون هادی به صراط مستقیمه و انسانها رو از زلالت نجات میده. مطهر به این معنا، نه این که انسان به بدنش بماله اگه لباسش نجسه پاک میشه اگر دستش نجسه، نه، مطهر از حدث روح نه حدث جسم. در هر صورت قرآن هم طاهره هم متأخره. خب ما این شأن رو در امام علیه السلام میبینیم، به حکم نص خود قرآن آیه 33 سوره 33 سوره احزاب آیه 33 سوره 33 آیه 33 مطلق رجس رو از این خاندان میبرد. در این هم که 12 امام از اهل بیتن، چه به لغت، چه به عرف، چه به وجدان، هر چی مراجعه کنیم بحثی درش نیست. با شما ببینید در شریعت این مسئله منعکس شده. کسی نمیتونه بدون وضوع دست به قرآن بزنه. طوری دیگه کسی که مخلص به حدث اکبره یا مخلص به حدث اصغره نباید دست به قرآن بزنه. به همین ترتیب کسی که مخلصه نباید به محضر امام بره. مرحوم شیخ خور در کتاب مستطاب وسائل یه بابی داره، باب حرمت عدم ورود به محضر امام بدون وضوء با جنابت. حالا ممکنه مثلا بعضی فقها زیر بارش نرفته باشن، ولی بالاخره از نظر اسناد داریم. ابو بصیر میگه یه روز من حمام برم واجب بود، آمدم برم حمام، روز عیدی بود، دیدم مسلمان ها دارن میرن محضر آقا امام صادق برای عرض تبریک. ایشون میگه که من با خودم گفتم حالا منم قاطی مسلمان ها برم تبریک بگم، بعد میام میرم حمام دیگه مزاحم امام نشم. بعدم میگه رفتم و تو جمع زائرای امام روز عید، خلاصه شیعه سنی اون زمان دیگه قاطی زندگی میکردن دیگه، بعد موقعی که میخواستیم بیان بیرون امام فرمودن که ابو بصیر وایسا دارد. همه که رفتن خلوت شد فرمودن جنوب پیش ما نیاد. اما علم تأن بیوت الانبیا و اولاد الانبیا لا یدخلوا الجنوب، تو هنوز نمیدونی که نباید جنوب اینجا بیان. ببینید اونجا مس قرآن بدون وضوء و با جنابت حرام میشه، اینجا محضر امام. یا حالا همین میخوام بگیم جنوب دیگه، بدون تردید دوستان به معارف اصیل قرآن غیر متحر راه پیدا نمیکنه. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. این لا لای ناهیه نیست، لای نافیه است. مطهرون هم نه یعنی اونی که وضو دارن یا غسل کردن، اونو که عرب میگه متطهر. این استدلال که بعضی ها کردن ظاهرا این دقت رو نکردن رو کلمه، ندونه لا یمسه و الا المتطهرون داره چی؟ الا المتطهرون. کسی که وضو میگیره یا بدنشو تمیز میکنه عرب میگه متطهر، قبول تطهیر کرد. ولی کسی که پاکیزه است عرب میگه مطهر. این نجات طهارت از خبث نیست، این طهارت از حدث جسم، این طهارت از حدث روحه و خبث روحه. مطهرون نه متطهرون. زمینه این که قبلش هم ارتباط نداره، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. بخواییم رفت بدیم باید بگیم این قرآن کتاب دست نیافتنیست، در جایگاهی نهان قرار داره، شرطش پاکیزگیه. و البته اگر انسان پاکیزه بشه دیگه حساب و کتاب نداره. اون قصه ای که آقای حکیم نقل میکنه براتون گفتم یک دفعه، اینجور به ذهنم میاد که میفرماید آقای ناهیدی میگه من و میرزا حسین نوری و سید اسماعیل صفر سه نفری رفتیم کربلا، زیارت کنیم، شب جمعه بود، برگردیم. گفتیم حالا تا اینجا اومدیم یه سری هم به ملا فتحعلی بزنیم سلطان آبادی، اول مفاتیح هستش. رفتیم به مناسبت آیه 7 سوره حجرات مطرح شد که هیچی هم نیست، آیه خیلی ساده است و اتفاق از محکمات قرآنه. ناینی میگه که ما میفرماید که دیدین این عالم یه تفسیری کرد که ما اصلا به ذهنمون نرسیده این تفسیر. فردا رفتیم گفتیم وایسیم ببینیم فردا، چون گفت فردا بیاد یه چیز دیگه میخوام بگم. همین آیه رو به گونه دیگری تفسیر کرد. ناهی میگه تا نزدیک به یک ماه ما میرفتیم و این عالم تفسیر جدیدی از این آیه ارائه میداد. بعدم رو پاشو برید دستتونه. خب حالا مردم عوام ممکنه میرزا رو نشناسن، ناینی رو یا نوری رو یا سید اسماعیلی زر، شما ها کم بیش اینا آدم ها نیستن که بشه با داستان و حسن کرد و زلیخا سرگرمشون کرد. اینا با یه چیزی بهشون گفت که ذلیلشون کرد، نشوندشون. یک ماه میرزای نوری رو ذلیل کنی، یک ماه میرزای ناینی رو پابندش کنی، ترسمش کنی. خب یه حالاتی داشته این عالم بزرگ. این مثلا به ایلا خود ممکنه کسی 30 جلد تفسیر قرآن هم بنویسه و نوشتن. زمخشری آدم کمی نیست انصافا. تفسیر کشافش یکی از منابع دم دست تبرسیه. ولی خب تو ذیل آیه فعضا فرخت فنسب و الارب بکه فرغب میگه رافضه میگن فنسب یعنی فنسب علیان بالامامه. یه خب اگه اینطور باشه ما میگیم فنسب علیه یعنی فحشه شده. این کچ این اتمجاز یعنی این دوتا رو داره به هم قیاس میکنی اگر اینطور شما اونجور میکنی. لا یمسوه الا متحرون، اون علمی که اون وقت یه فعاله، یعنی چند تا فرمول نیست. فلاسفه علم رو تقسیم میکنن به علم فعال و علم منفعل، علمی که کیف نفسانیست. خیلی ماها این چیزایی که میخونیم دوستان خوبه ها، نه این که بد باشه، اما اینا علم فعال نیست. و لذا میبینی طرف قلمبه علم فقه، اصول فلسفه است، تفسیره، ولی یک جو رو نمیتونه حرکت بده. اما یه علمی داره که نه، اون میزنه به تکوین. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کده. این آیه رو دقت کردی چه ارتباطیه؟ قرآن میفهمد که اونی که دانش پیشش بود گفت من این تخت سلیمان رو از 3000 کیلومتر میارم در طرفت العینی، حتی کمتر از چشم برم زن قبل انگرد تده الکه ترفق. با این چه ربطی به هم داره؟ بین علم و قدرت که رابطه نیسته. این علم همینه، علمی که آصف داشت، علمی بود که تکان میداد، ولایتی بر تکوین می آورد. و الا با دیم همون که قرآن آیاتش به هم ربطی نداره، چیز که گفتن بعضی آقا چه ستم میکردن به اونا که این حرف رو زد. در هر صورت ببینید یکمی شلوغ شد. قرآن طاهره، یک. مطهر، دو. مطهر به این معنی که به باطنش کسی راه پیدا نمی کنه مگر به هر حال کسی خاصی باشه. امام هم همینه. امام رو اگر قرآن رو نمیشه در کتاب تشریع دست بی وضو زد، امام رو هم در کتاب تشریع نباید بی وضو محضرش رفت. حالا یا بگیم کراهت داره یا مثل شیخ خور محتم وایسی بگیم حرامه، فتوا بدیم روایت هم داریم دیگه، بگیم عمل باید نکن. حالا تا باید احتیاط کرد اون بحث فتوا شید. وقت قرآن در کتاب تکوین یعنی لا یمسه و الا المطهرون. گفتم لا چه لاییه؟ لای ناف یعنی نمیتوانن، یعنی نه که نباید، نمیتوانن مس کنن قرآن رو مگر متحرم. یعنی در کتاب تشریع نباید مس کنن، در کتاب تکوین نمیتوانند، ادبیات تشریع نباید و بایده، ادبیات تکوین هست و نیسته، توانستن و نتوانستنه، نمیتوانن نس کنن. امام هم همینه. امام هم اگر کسی محدث به حدث تن شد، شد جنوب، خب نباید سراغ امام بره. ولی اگر روح جنوب شد، چون روح هم جنابت داره، روح هم حیض داره، روح هم نفاس داره، وقتی روح جنوب شد، روح نفاس شد، روح حیض شد، نمیتونه مقام امام رو درک کنه. و مشکلی که داشتن صدر اسلام همین بود، نه که نمیخواستن، خیلی هاشون البته نمیخواستن، خیلی هاشون هم نمیتونستن. میرفتن این و اون و به قول صنایع کیه گفت هر زمان خرمهره را با دور برابر میکنن. من اونجا حاشیه زدم در بیان، گفتم بلکه مقدم میکنن نه که برابر بکنن. همین دو سه روز پیش میخوندم این آقای ابو حنیفه، اصلش معلوم نیست مال کجاست، مال کابل، بعضی ها گفتن، بعضی گفتن کردستان، کرد کابل، افغانستان. پدرش خب خب نمیگیم آدم بدی، نمیخوام جسارت کنیم، گردش باز مثلا ابهام و بحثایی داره. به هر حال یه آدمیست که حالا کی بوده کجا بوده، تو حالات هم نمیشتن مثلا چندین بار توبهش دادن، حالا گناه میکرده یا جرم سیاسی داشته، چیزا اینجوری. ولی به نخر ببینیم مثلا طرف همطور میره ابو حنیفه رو میگیره، امام صادقی که گوشتش، پوستش، مختش، خود حضرت فرمودن گفت این گوش گوشت رسول الله، این پوست پوست رسول الله. یک کسی رفت حضرت میگو عصای حضرت رو بوسیدن، فرمود اینو ببوسید، این دست اینه، این پوست پوست رسول الله است، این گوش گوشت رسول الله است، این استخوان استخوان رسول الله است، اینو رها میکنن. خب اونجور که دیگه هیچ میرن سراغ اون را، بقیهشون هم همینه، یعنی وضعیت بهتری ندارن. این مال همینه که امامو نمیشناسه، نمیتونه برسه، اینطور میشه. پس ببینید من نتیجه میگیرم، یکی از مشابهتهای امام به عنوان قرآن کتاب تکوین و قرآن به عنوان امام کتاب تدوین اینه که این دو هم طاهرن هم مطهرن و هم مطهرن، طاهر، مطهر، مطهر. و چنان که شرط، اینو یادم سال گذشته شک ندارم گفتم، اون موقع میگفتیم شرط تفسیر صحیح طهارت روحه، طهارت روحه، شرط درک امام هم طهارت روحه. خب این مشابهت اول، این چه خیلی میشه حرف زد، یعنی من یادداشتام نگاه میکنم ولی دیگه حالا بگذر. بحث دیگری که یعنی مشابهت دیگری که داریم این است که قرآن کلام الله، در این که شک نداریم، من الله الى الله کلام الله، من الله این حرف رزلی که امروزه بعضیا در آوردن که قرآن تجربه نبوی است و این چیزایی است که خود پیغمبر در درون خودش یافت، ولو البته به الغای جبرئیل و الا الفاظ مال پیغمبره، الفاظ حتی با اون گفتمان پیغمبر قاطی شده. خرفه بسیار خطرناکی است، من نمیدونم چطور بعضی ادعای مسلمانی میکنن و اصلا میارن این افراد رو، چه مشکلی دارن، چه انگیزه ای دارن. حالی کسی میگه من یهودی هم، مسیحی هم، گبرم، بودیستم، هندویستم، خب از اول به رو بست. اما مثلا یک کسی ادعا بکنه فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، عرفان اسلامی، مسلمان بحث و این از اون حرفهای مزخرف، غلط، بیبنیان. قرآن کلام الله، یک من الله، یعنی عین الفاظ از خداست. حالا اینجوری بگیم عین محتوا، حالا محتواش اونا میگن از خداست، اونا میگن گفتمان عربی پیغمبر قاطی شده. و الالله، همونطور که گفتیم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، امامم همینه، امامم کلام الله، منتها کلام الله ناطق که تو برخی روایات هم آمده. و اینجاست که دوستان اسمت امام استفاده میشه. گفتم این مقارنه ها چیزایی رو به ما میده. چنان که من الله، یعنی امام انسان کاملی است که نه فقط سمعه سمع الله، نه فقط یده ید الله، بلکه سمعه الله، فرق داره این دوتا با هم، یده الله. کمی نترسیم از قلوبش، نترسیم خود قول خداست که فرمود و انه لیتقرب الیه، یعنی بنده مؤمن، حتی کنت سمعه الذی یسمع به. اینو دیدن معنا کردن که سمعه او میشه سمع الله، این که نیست، حدیث داره حتی کنت سمعه، من خدا میشم سمعه او، و الا سمعه او سمع الله که عمر راجع هست امیر گفت داره شهرستانی تو ملل و نهر، یه بابی داره شهرستانی، در اونجا داره باب قلوب میتونید پیدا کنید. شاید کلماتش کمی من دیدم، البته عین عربی شاید یادم نیست. بعد اونجا میگه قلوب عمر، بعد میگه از جمله کسانی که در مورد حضرت علی، این که حضرت نمیگه، من میگم علی قلوب کردن عمر بود. یه روز وایساده بود داخلی مسجدی، و خودشم سنیه ملل نهر، یه جوانی آمد گفت یا فلان، یا عمر، یا امیرالمومنین، اینجوری میگفتن به اینا دیگه، داد من از ابوالحسن بگیر. عمر حالا یا فرستاد دنبال حضرت، یا حضرت خودشون اومدن، یا اونجا بودن فهمیدن که این جوان چی میگه. حضرت همه هیچی من دیدم داره تو مسجد النبی با چشمان حرزش نگاه به ناموس مردم میکنه، منم یه سری هیدری حالا تو هیدری شخص من میکنی سری زن. عمر یه نگاه کرد به این جوان گفت یا هازا وقعت علیک عین الله لزربت که ید الله مازا یسنا. عمر انصافا قشنگ حرف داره، بعد این میخواد دیگه قلوبه، اما اگر تو نمیفهمی قلوبش کجاست باید درست معنا کرد. البته ما العیاذ بالله خدای گوشتالوه پشمالوه با دست و پا که اونا میگن معتقد نیستیم، اما خدا رو از خود علی میگیم چجور تعریف میکنم. این حدیثی که معروفه که لیتقرب و عبدی به من نزدیک میشه به نافله یا به نوافل، حتی کنت سمعه الذی یسمع به، یعنی سمع او میشه الله، اینطور معنیه. و اگه حدیث داشته باشم کیفم نباشه نوزی که نه. و بصره الذی یبصر به، من میشم، یعنی بصره او میشه الله، یده او میشه الله، که حالا معنی لطیفی داره، حالا یه فرصت شد براتون عرض میکنم. ببینید این من اللهیه امامه، چنان که هادی الالله، در اینم بحثی نیست، ولذا همونطور که قرآن اسمت داره، قرآنم معصومه، امامم معصومه، همونطور که امام معصومه، قرآن هم معصومه. همونطور که یک هدایت به ضلالت و باطل در قرآن نیست، یک کلمه باطل و ضلالت هم از ائمه نیست. اگر هم باشه منصوب به ایناست، باید ائمه ازش براءت جستن. این که دوستان به ما دستور دادن ائمه که کلمات ما رو با قرآن عرضه کنید، اگر جایی دیدید که با قرآن ناهمسوس ناسازگار، به دیوار بزنید، فکر سندش هم نکنید. این نکته ایست. ما متاسفانه این سفارش رو تو کلمات بعضی از بزرگان نمیبینیم، به شما عرض میکنم. یعنی یه چیزایی میبینیم که با روح قرآن ناسازگار، با اون گفتمان قرآن ناسازگار، با گفتگوی قرآنی ناسازگار، ولی میبینیم هم توجیهش میکنن، هم بهش عمل میشه، هم اصرار دارن بپذیرن ندارن. الان یه حال ویژگی دوم در مقارنه بین قرآن و امام، کلام الله من الله الالله، هم در قرآن و هم در امامه. البته اینا بارهایی داره که بعضیشو اشاره کردم. سومشو فقط تیترشو میگم. در قرآن دقت کردید ظاهر داره و باطن. ان القرآن زهرن و بطنا، ولی بطنه بطنا الى سبعین بطون، سبعین بطنا. این در امام هست. و اگر ما این مدل رو بخوام در احادیث ائمه پیاده کنیم، حالا بعضی احادیث ممکنه فرض کنید القا شده، مثلا برای افراد عادی تو کوچه و بازار مثلا، خب. اما یه سری کلمات که بخش معرفتی داره و به اصحاب خاصی آمده، چون اونا فرق می‌ذاشتن، اونا رو میتونیم همین مدل قرآنی رو پیاده کنیم. بگیم ان للسنت زهرا و بطنا، ولی البطن بطنا الى سبعین بطنا. خب شاید بعضی نکات دیگه هم توی این مشابهت باشه که اگر دیدیم لازم شد هفته آینده انشاءالله این بحث رو تکمیلش میکنیم. الحمدلله رب العالمین.